ساعت 24 اینجا تهران، رادیو فرهنگ. شنوندگان عزیز، نیمه شب زمستانیتون بخیر. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ها همراه باشید با بازیگران عصر پهلوی به مدت 20 دقیقه.
بازیگران عصر پهلوی. برابر طوفان،
خانه میرزاده عشقی حوالی خیابان خیام. او هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت. مامورین پلیس پیکر غرق در خون او را با تأخیر به بیمارستان شهربانی منتقل کردند، پیکری که دیگر جان در بدن نداشت. ترور عشقی جوان هیجان بزرگی برپا کرد. مراسم تشییع او تجمع بزرگ اعتراضی مخالفان رضاخان شد. تجمع بزرگ مردم در مراسم تشییع پیکر میرزاده عشقی به رضاخان نشان داد روزنامه نگاران و رسانه‌ها بین مردم محبوبند. بی سوادی در جامعه زیاد بودم. اشعار عشقی، بهار، فرخ یزدی، عارف قزوینی و نسیم شمال را همه از بر بودند. اشعاری تند و تیز که حاکمان و فاسدان را می نواخت. روزهایی که خبری از رادیو تلویزیون نبود، روزنامه ها یکی از مهمترین وسیله ارتباطی و رسانه‌ای بودند. رضا خان روزی که پیکر میرزاده عشقی بر دوش مردم به قبرستان ابن باب وی تشییع می شد، نخست وزیر بود. او در آن زمان در تلاش برای ساقط کردن سلسله قاجار بود. ملک و شعرهای بهار رفیق قدیمی میرزاده عشقی هدف بعدی بود. او با میرزاده مثنوی معروف جمهوری نامه را علیه جمهوری رضاخان سروده بود. بخت با بهار یار بود که گلوله ها به جای بهار به واعظ قزوینی اصابت کرد. از فسر سبز روزنامه نگارانی که زبانی سرخ داشتند، دستور کار دستگاه امنیتی رضاخان بود. از یک سو تیم سانسور به جان نشریات افتاد، از سوی دیگر ماموران نظامی سراغ روزنامه نگاران رفتند تا آنها را خاموش کنند. در داخل زندان هم پزشک احمدی با آمپولهای مرگبارش منتظر روزنامه نگارانی مثل فرخی یزدی بود. محمد فرخی یزدی یکی از سرسخت‌ترین روزنامه‌نگاران بود. متولد یزد که در دوره مشروطه حاکم شهر لب و دهان او را به خاطر اشعار انتقادیش با نخ و سوزن دوخته بود. قلم تند فرخی یزدی بیش از 15 بار روزنامه طوفانش را توقیف کرد، اما همه او را می‌شناختند. برای همین نماینده مجلس شد. وقتی رضاخان مسئولیت قضایی نمایندگان را لغو کرد، فرخی فهمید او از اولین قربانیان ماجرا خواهد بود و برای همین به مسکو و برلین فرار کرد. تیمورتاش وزیر دربار رضاخان در سفر اروپایش به او ضمانت داد رضاخان کاری به او ندارد. فرخی یزدی با اطمینان از قول تیمورتاش به ایران بازگشت، اما وزیر دربار خبر نداشت دیگر پیش رضاخان اعتباری ندارد. تیمورتاش وقتی از سفر بازگشت عزل شد و در زندان قصر با آمپول پزشک احمدی جان داد. فرخی یزدی مدتی بعد به بهانه بدهی به چاپخانه دستگیر شد و به زندان قصر افتاد. 27 ماه در زندان و سلولهای انفرادی بود و حتی اجازه هواخوری و ملاقات هم نداشت. پزشک احمدی در مهر ماه به سراغ او که بیمار و نحیف شده بود آمد. کسی نفهمید پیکر فرخی یزدی را چه کردند و هنوز هم محل دفن او بعد از گذشت سالها مشخص نیست. علاوه بر این مرگ مینشان و جسد، برخورد قهرآمیز رضاخان، اشرف دین حسینی که با روزنامه‌اش نسیم شمال بیشتر شناخته می‌شد و عارف قزوینی شاعر و نویسنده، این دو چهره را که هر دو متولد قزوین بودند منزوی کرد. او کاری کرد تا هر دو در یک سال فوت کنند. اشرف و روزنامه نسیم شمال نقش مهمی در مشروطه داشتند، اما رضاخان تاب حرفهای او را نداشت. به همین دلیل به او اتهام جنون زد و در تیمارستان بستری شد. اشرف حسینی 65 ساله اسفند سال 1312 شمسی در تنهایی در اتاق دارالمجانین درگذشت. پیکرش را در ابن باب وی دفن کردند، جایی که 9 سال قبل پیکر میرزاده عشقی به خاک سپرده شده بود. عارف قزوینی بعد از کشته شدن کلونل پسیان و تاجگذاری رضاخان در تبعیدی خودخواسته به همدان رفت. یک ماه قبل از مرگ همشهریش سید اشرف در تنهایی درگذشت و در نزدیکی مزار ابو علی سینا پیکرش را به خاک سپردند. رضاخان روزنامه‌نگاران واقعی را حذف کرد. روزنامه‌های زیادی مثل قرن بیستم، نجات ایران، طوفان، آینه افکار، دختران ایران، شفق سرخ، نوبهار و ناهید همه تعطیل شدند. رضاخان به دلیل خوی مستبدش تحمل شنیدن حرف نقد نداشت و حتی نمی‌توانست در ظاهر آن را تحمل کند. این نگاه بدبینانه محصول دوران نظامیگریش بود. حلقه پیرامونی روشنفکر مآب رضاخان روزنامه ها را لااقل در ظاهر نشانه از مدرنیته و تجدد و فرنگی شدن می دانستن. خودشان هم روزنامه هایی به راه انداختن، مثل داور که روزنامه مرد آزاد را تأسیس کرد. این روزنامه ها فقط تعریف می کردن و ضعفی نمی دیدن. حالا نبود رسانه های آزاد و روزنامه ها را شهربانی، پلیس مخفی و نظمیه پر کردند. در دوره که هیچ روزنامه‌ای نبود که خبر واقعی بدهد، خبرچین‌های نظمیه گل کردند. مختاری، زاهدی و رؤسای نظمیه مخبر رضاخان شدند و نظمیه قوی شد. محمد درگاهی قانون شهربانی را نوشت و 66 شهربانی تأسیس کرد. اما مهمترین کار او ساخت زندان قصر بود، اولین زندان مدرن و بزرگ ایران با 192 سلول و 14 حیاط که گنجایش حدود 800 زندانی را داشت. این زندان در دوره قاجار یکی از قصرهای سلطنتی بود، اما بعد از دوره ناصری متروک شده بود. رضاخان در 11 آذر 1308 این زندان را افتتاح کرد. او دو روز بعد به دلیل بدبین شدن به درگاهی دستور داد او را در این زندان نوساز زندانی کند. خیلی از متهمان را این گونه استنتاق می کردن. افرادی که بیرون زندان بروبیای داشتند، این گونه در برابر ماموران می نشستند. زندان قصر مارکوف، معمار روسی، بر اساس پیشنهاد کنفرانس جهانی زندان‌ها بازطراحی کرد. ضرب المثل‌های مختلفی در زندان قصر باب شد. زندانیان یکدیگر را این گونه نفرین می‌کردند: خدا سیگار ادیب السلطنه را نصیبت کند، یا ان شاء الله از در علیم الدوله رد شوی. یحیی رادسر معروف به ادیب السلطنه رئیس وقت زندان بود. او به کسانی که محکوم به مرگ بودند سیگار تعارف می‌کرد. علیم الدوله هم مسئول بهداری زندان بود. در اتاقش به اتاق اعدام باز می شد. رضاخان بعد از محمد درگاهی، محمد صادق کوپال و فضل الله زاهدی را رئیس شهربانی کرد. فضل الله زاهدی بعدها در ماجرای کودتای 28 مرداد سال 32 نقش مهمی در سرنگونی مصدق و نجات پسر رضاخان داشت. رضاخان در اول فروردین سال 1310 شمسی برای آیرام حکم ریاست شهربانی را صادر کرد. محمد حسین آیرام متولد باکو، پس افسران محبوب و مترجم کل لیاخوف روس در دوره محمد علی شاه قاجار بود. آیرام بعد از پیروزی مشروطه خواهان به روسیه گریخت. و بعد از کودتای سوم اسفند 1299 دوباره به ایران بازگشت و عضو تیم رضاخان شد. رضاخان او را به گیلان فرستاد تا بقایای طرفداران میرزا کوشکخان جنگلی را سرکوب کند. آیرام فرمانده تیپ شمال در مراسم استقبال از رضاخان زمانی که وزیر جنگ بود سنگ تمام گذاشت و رژه نظامی برگزار کرد. بزرگترین بولوار رش را به تقلید از بولوار پتر در سن پترزبورگ پهلوی نامید. هدایای گرانبهایی به رضاخان داد. آیرام نشان داد رگ خواب رضاخان را می شناسد. مدتی بعد به آذربایجان رفت ولی به دلیل خشونت زیادی که در رفتارش بود به تهران فراخوانده شد. آیرام چنان برخورد تندی حتی با سربازها داشت که می ترسید او را در سربازخانه بکشند و برای همین زیاد آنجا نمی ماند. او در سال 1310 رئیس شهربانی شد. رضاخان در هفته 5 بار با آیرام ملاقات می کرد. آیرام نیز گزارش‌هایی از اقدامات مسئولان و مقامات را روی میز او می‌گذاشت. رضاخان با آیرام قدرت زیادی داد و عملاً همه امور روزمره به شهربانی سپرده شد. از نظارت بر ساخت فیلم‌ها و سانسور مطبوعات گرفته تا دادن مجوز برای گوش دادن به رادیو همه در اختیار شهربانی بود. پرونده‌سازی آیرام آنقدر دقیق بود که رضاخان آن را قبول می‌کرد. برای همین افرادی که روزی حکم چشم گوش رضاخان را داشتند ناگهان با یک پرونده تبدیل به خائن می شدند. تیمورتاش وزیر دربار و دست راست رضاخان با پرونده‌ای که آیرام ساخت بلافاصله بعد از سفر اروپاییش عزل شد و سر از زندان قصد درآورد. نهایتاً پزشک احمدی را در برابر خودش دید، اتفاقی که مدتی بعد برای سردار اسد بختیاری و سولت و دوله قشقایی نیز افتاد. آنها روزگاری از بزرگان ایلات جنوب بودند. در سلول زندان قصر پزشک احمدی را بر درگاه اتاقشان دیدند. رضاخان به قدری به آیرام اطمینان داشت که امور املاکش را هم به او سپرد. آیرام فهمیده بود رضاخان به هر کسی بیشتر میدان داد بیشتر به او شک میکند. به همین خاطر کم کم دست و پایش را جمع کرد. دستگاه پرونده سازیش حالا علیه او به کار افتاده بود. او وقتی دید رضاخان به او کم محلی می کند شستش خبردار شد دستگاه پرونده سازیش علیه او به کار افتاده. آرام خودش را به بیماری و لال شدن زد و از ایران گریخت. رضاخان از او خواست برگردد اما آرام همه اموالش را به آلمان منتقل کرد و همونجا ماند. آیرام که سیستم شهربانی را تحت تاثیر گشتاپو و اساس نازی‌ها ایجاد کرده بود در آلمان مأمور سرویس خارجی گشتاپو شد. وقتی هیتلر کشته شد و نازی‌ها نابود شدند او به کشور کوچک لیختنشتاین در مرز سوئیس و اتریش گریخت و در سال 1327 درگذشت. رضاخان که از برگشتن آیرام ناامید شد رکن‌الدین مختاری را رئیس شهربانی کرد. افزایش فعالیت کمونیست‌ها که مورد حمایت شوروی بودند و رضاخان هم از آنها می‌ترسید میدان عمل مختاری را بیشتر کرد. مختاری جمع‌ازداد بود. در این حال که عاشق موسیقی بود و ویولون را حرفه‌ای می‌نواخت و علاقه چندانی به مال و ملک نداشت اما به شدت بدبین و خونریز بود. در دوره او سید حسن مدرس، شیخ خزل، نصرت الدوله فیروز و تقیه ارانی کشته شدند و علی اکبر داور ابداع کننده ساختار نوین قضایی و وزیر دادگستری از ترس خودکشی کرد. چرای مختلف وقتی دیدن چه بلایی سر امثال تیمورتاش، نصرت الدوله فیروز و علی اکبر داور به عنوان نزدیکترین افراد به رضاخان آمده ماستهایشان را کیسه کردند و گوشه نشین شدند. محمد علی فروغی که اولین نخست وزیر رضاخان بود و نطق تاجگذاری او را نوشته بود گوشه نشین شد. مخبر سلطنه معروف به مهدی قلی خان هدایت بعد از 6 سال نخست وزیری استعفا داد. خودش را بازنشسته کرد و تا آخر عمر در ملک ییلاقی‌اش در دروس تهران به دور از سیاست زندگی کرد. احمد امیر احمدی اولین سپهبد ارتش ایران که به علت کشتار لورها به قصاب لرستان مشهور شده بود مدتی از سمت‌های مهم دور ماند. احمد قوام السلطنه روزگاری از مهره‌های مهم دوره مشروطه بود. تبعید شد تا پرش به پر رضاخان نگیرد. پلیس سیاسی بیشتر از 400 عضو داشت و گذر افراد زیادی جهت یک اتفاق ساده به اداره پلیس سیاسی یا اداره زندان می افتاد. مثلا یک عکاس زن خارجی با وجود داشتن مجوز از شهربانی به دستور مختاری به 4 سال زندان محکوم شد و به عراق تبعیدش کردند. ماموران شهربانی حتی در کنار صندوق‌های پست منتظر بودند تا ببینند چه کسانی نامه می‌دهند و نامه می‌آورند. برخورد هولناک این دستگاه با منتقدان چنان بود که نفس و نقدی از کسی بر نمی‌آمد. حتی وقتی رضاخان در برخورد با کشورهای همسایه بخشی از کشور را به آنها داد، کسی اعتراضی نکرد. رضاخان منطقه فیروزده را به شوروی داد. کوههای آرارات کوچک را به ترکیه سپرد. اروند رود را به عراق واگذار کرد و هیرمند را به افغانستان سپرد و عملاً کنترل بر بحرین را از دست داد. او که خصلتش تصمیمات زود و سریع بود، در برابر درخواست‌های مکرر نمایندگان همسایه و اصرارشان سریع دستور می‌داد تا خواستهشان عملی شود و زودتر شر ماجرا کنده شود. اما نماد خفقان دوران رضاخان احمد احمدی بود، معروف به پزشک احمدی که در مشهد داروساز و داروفروش بود و کارهای پزشکی را در بیمارستان سپاه تهران به صورت تجربه یاد گرفته بود. کم کم وارد شهربانی و پزشک مخصوص زندان قصر شد. آمپولای مرگبار او که محصول خودسرانه مواد مختلف بود شهره عام و خاص بود. نفرین خدا با آمپول احمدی گرفتارت کند نفرینی بود که لرزه بر اندام هر زندانی می انداخت. دیدن او در زندان قصر حتی برای زندانبانها هم ترسناک بود. نفرت از پزشک احمدی به حدی بود که بعد از خلع رضاخان محاکمه او تبدیل به اولین خواسته عمومی شد. احمدی که می دانست اگر خانواده مقتولان او را گیر بیاورند کشته خواهد شد، به عراق فرار کرد. محمد رضا پهلوی برای رهایی از انتقادات از عراق خواست تا پزشک احمدی را برای محاکمه به ایران پس بدهد. احمدی در زندان قصر که روزگاری جولانگاه آمپولهای مرگبارش بود بازداشت. زندانیان و زندانبان ها از ترس او نمی خوابیدند. محاکمه او و مختاری، رئیس وقت شهربانی و چند نفر دیگر موضوع داغ اولین ماهای ایران بدون رضاخان بود. مختاری به 8 سال زندان محکوم شد، اما احمدی را به اعدام محکوم کرد. خیلی از افراد مانند تیمورتاش وزیر دربار رضاخان و سردار اسعد وزیر جنگ، تقی ارانی نویسنده و فرخی یزدی روزنامه نگار با آمپولهای او جان دادند. حرفهای داغ او درباره اینکه از چه کسانی دستور می گرفت و برای کشتن زندانی ها به او انعامهای 100 تومانی پرداخت می کردند برایش گران تمام شد و همین ها حکم اعدامش را امضا کرد. احمدی در بامداد 3 بهمن سال 1322 در میدان توپخانه و کنار مجسمه رضاخان اعدام شد. او قبل از اعدام فریاد می زد: ای مردم، من قاتل نیستم. تنها گناه هم این است که دستور مافوقم را اجرا کردم. حالا چون از همه ضعیفترم، همه چیز به گردن من افتاده. قاتل اصلی سرباز مختاری و خود رضا شاه است. پزشک احمدی تنها مسئول دوران رضاخان بود که به اعدام محکوم شد. آمار غیر رسمی می گوید چیزی حدود 30,000 نفر در دوره رضاخان ناپدید شدند که هیچ وقت نشانی از آنها یافت نشد.
Thank you.
پیام‌رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، شبتون به آرامش. ما در خدمت شما هستیم در یک نیمه شب زیبای زمستانی از تهران. رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان، و الان میخوایم یک تصنیف خاطر انگیز به شما تقدیم بکنیم. تصنیف آهنگ آذربایجان با صدای زنده‌یاد استاد غلام حسین بلان.
سرخوشم